ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سومین روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی در مجلس پایان یافت. واکنش ها به اعتصاب قضایی مهدی کروبی از رهبران معترضان سال 88 ادامه دارد. و ایران و ترکیه بار دیگر بر مخالفتشان با همه پرسی استقلال کردستان عراق تاکید کردند. بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه حسن روحانی روز پنجشنبه برای سومین روز پیاپی در مجلس شورای اسلامی ادامه یافت و نوبت بعدی مذاکرات در این باره به جلسه شنبه موکول شد. در جلسه روز پنجشنبه نمایندگان موافق و مخالف درباره گزینه‌های پیشنهادی برای وزارت‌های کشاورزی، دادگستری، دفاع و راه و شهرسازی صحبت کردند. علیرضا آوایی گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت دادگستری در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد و از ورود به کشورهای این اتحادیه ممنوع شده است. اتحادیه اروپا دلیل این تحریم را مسئولیت او در نقض حقوق بشر در زمان فعالیت در دادگستری استان تهران ذکر کرده است. جزئیات بیشتر درباره واکنش‌های مجلسیان امروز به وزیران کابینه حسن روحانی را در همین بخش خواهید شنید. علی مطهری نایب رئیس مجلس با اشاره به اعتصاب قضای مهدی کروبی از منتقدان دولت هشدار داده است ممکن است فردا دیر باشد. خانواده مهدی کروبی پیشتر خبر داده بودند که این روحانی منتقد در اعتراض به شرایط حصرش و همچنین با اصرار بر برگزاری دادگاهی علنی دست به اعتصاب قضای خشک زده و ساعت 1 بامداد پنجشنبه بار دیگر به بیمارستان بازگردانده شده است. بنابر برخی گزارش‌ها اعتصاب قضای مهدی کروبی همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان ادامه دارد. از سوی دیگر بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید در مجلس گفته است اعضای این کمیسیون برای پیگیری موضوع اعتصاب قضای کروبی در حال رایزنی‌هایی با معاون اول رئیس جمهور و وزرای مربوطه هستند. شماری دیگر از فعالان سیاسی از جمله حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی و همچنین شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران از حسن روحانی خواستند تا برای رفع حصر کاری کند. آقای کروبی همراه با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن سال 1389 در حصر خانگی قرار دارند. محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در پایان سفر 3 روزه‌اش به ترکیه گفت مهمترین مسئله از نظر مقامات دو کشور موضوع اعلام تصمیم همه پرسی کردستان عراق بود. به گزارش خبرگزاری فارس، سرلشکر پاسدار باقری پس از دیدار با مقام‌های ارشد ترکیه از جمله رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور گفت دو طرف درباره برگزاری همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق مخالفند، زیرا به گفته او در صورت تحقق این موضوع مبنایی برای آغاز تنش و درگیری در داخل کشور عراق خواهد شد که تبعات آن دامن کشورهای همجوار را می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری فارس، همکاری‌های نظامی و امنیتی و همچنین تأمین امنیت مرزهای مشترک مهمترین محورهای مذاکرات دو طرف بوده است. اقلیم خودمختار کردستان عراق تاریخ برگزاری همه پرسی برای اعلام استقلال این اقلیم را 25 سپتامبر برابر با 3 مهر ماه سال جاری اعلام کرده. اما بجز دولت مرکزی بغداد و همچنین همسایگان عراق، آمریکا نیز با این همه پرسی در زمان حاضر ابراز مخالفت کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب همونطور که در بخش خبرها هم شنیدید، سومین روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی در مجلس امروز پایان یافت. اما اینکه در امروز در صحنه علنی مجلس چه گذشت، احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در استودیو رادیو فردا همراه با من هستش. احسان، جلسه امروز مجلس را اگر بخوایم مقایسه کنیم با جلسات دو روز قبل کمی کم تحرک‌تر بود، چرا؟
یکی از دلایلش اینه که معمولا در روزهای دوم یا سوم نمایندگان حالا به نوعی خسته میشن، بحثا براشون تکراری میشه و برای همین هم نمایندگان در جلسه دیروز موافقت نکردن که جلسه امروز تا عصر ادامه پیدا بکنه و ترجیح دادن که به حوزه انتخابیشون برن و از روز شنبه مجلس از سر گرفته بشه جلساتش. وزرای پیشنهادی هم مؤثر هستن، یعنی وقتی وزیری مطرح میشه که نمایندگان احساس میکنن رأی میاره یا مخالفت جدی نداره، طبیعتاً اون فضای مجلس هم مانند روزهای گذشته کم تنش‌تر و یا حالا آروم‌تر هست. در حاشیه مجلس هم البته بحث موضوع اعتصاب غذای کروبی در جریان بود که خب اون هم باعث شده بود که برخی از نمایندگان فعال مجلس بیشتر در رایزنی هاشون پیگیر این موضوع باشن. وزرایی که در جلسه امروز مطرح شدن وزرای دادگستری، دفاع و جهاد کشاورزی بودند که وزرای دادگستری و دفاع به هر حال معمولا وزارتخونه‌هایی هستند که نمایندگان احساس میکنن تشریفاتی هستند و چون به نوعی حالا با هماهنگی رهبر جمهوری اسلامی هم انتخاب میشن یا با هماهنگی رئیس قوه قضاییه، چندان ممکنه که نمایندگان به صورت جدی باشون مخالفت نکنن. بحث هایی که حالا درباره این وزرا وجود داره، به طور مثال بحث آقای آوایی که اشاره شد که اعلام شده بود در سال 67 در استانهایی که حضور داشته به نوعی تصمیم گیر بوده درباره اعدام دست جمعی زندان سیاسی، هم قاعدتا در تریبون مجلس مطرح نمیشه. وزیر دفاع هم البته این دوره برخلاف دورهای سابق از فرماندهان ارشد ارتش هست نه از فرماندهان سپاه، اما نمایندگان مجلس امروز در تذکرهاشون اعلام کردن که به نوعی این تأثیری نداره در روابط دوتا نهاد و دو نهاد همدیگر را حمایت میکنن. برخی از نمایندگان هم گفتن که شون از سپاه نیروی قدس سپاه پاسداران حمایت خواهد کرد. آقای حاتمی وزیر پیشنهادی دفاع هم خودش تأکید کرد که یکی از برنامه‌هاش توسعه برنامه موشکی ایران هست، افزایش توان موشکی در زمینه‌های بالستیک و کروز، و همینطور تأکید کرد که از نیروی قدس سپاه پاسداران با وجود تحریم‌های آمریکا حمایت خواهد کرد.
یعنی در واقع همون ادامه روند گذشته.
بله تقریبا در واقع ادامه روندی که به نوعی سیاست کلی رهبر جمهوری اسلامی یا نظام جمهوری اسلامی تعبیر میشه.
احسان، درباره وزرای دفاع و دادگستری خودتم اشاره کردی، مخالفت جدی تو مجلس نبود. آیا این روال معمولیه؟ همیشه همینطور بوده؟
معمولا اینطور هست، البته استثناءهایی هم وجود داشته. به طور مثال در سال 92 بعضی از وزرا با آقای پورمحمدی وزیر پیشنهادی، بعضی از نمایندگان با آقای پورمحمدی وزیر پیشنهادی دادگستری مخالفت کردند. البته مخالفت اونها هم مربوط به نقش آقای پورمحمدی در کمیته تصمیم گیری در اعدام های سال 67 نبود، بلکه مربوط به درگیری هایی بود که با آقای پورمحمدی در زمان ریاستش بر سازمان بازرسی کل کشور داشتن و احساس میکردن که آقای پورمحمدی برخی از مدارک درباره بعضی از نمایندگان عضو جبهه پایداری یا مانند آقای رسایی را به طور غیر مستقیم به رسانه ها داده و این باعث شده که یک فضا علیه این نمایندگان ایجاد بشه.
احسان، سوال آخر این که توی جلسه امروز چه بحث های دیگه ای به غیر از اینا مطرح شده بود؟
بعضی از صحبت هایی که نمایندگان در جلسه امروز میکردن در واقع حاشیه های جلسات گذشته بود. دیروز بحث رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی اطلاعات آقای مطهری از فعالیت های واحد اطلاعات سپاه پاسداران انتقاد کرده بود و اعلام کرده بود که این وزیر اطلاعات عملا نمیتونه در مقابل این اقدامات بیسته. امروز آقای پورمختار از نمایندگان اصولگرای مجلس به این صحبت‌های آقای مطهری تذکری داد و گفت که وظایف سپاه در واقع جزء محدوده هایی هست که براش تعیین شده و سپاه در این محدوده ها میتونه فعالیت داشته باشه و به نوعی صحبت های آقای نمایندگی رو خلاف وظیفه نمایندگی خوند. صحبت های آقای مطهری رو خلاف وظیفه نمایندگی خوند.
متشکرم. احسان مهرابی بود، خبرنگار سابق پارلمانی، که درباره جزئیات صحبت های امروز مجلس درباره کابینه معرفی شده حسن روحانی صحبت میکرد. اما با هم بشنویم چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان رو.
مثال معروفیه که میگن ترس برادر مرگ. متاسفانه کسانی که در ایران در مسند کارهای بزرگ هستند همه ترسو هستند و اینها باعث شدند که ایران به یک قبرستان تبدیل بشه. فرق بین آقای روحانی و احمدی نژاد در چیست؟ احمدی نژاد میگه بگم ولی نمیگفت. ایشون هم میگه حالا بگذاریم که چرا نگذاشتند من این کار رو بکنم و اون کار رو بکنم، من میخواستم. چی نگذاشت؟ آقا شجاعت در انسان باید وجود داشته باشه تا جلوگیری از مرگ یک مملکت بکنه.
خب بالاخره آقای روحانی وزرای پیشنهاد خودشو معرفی کرد مجلس و برخلاف اون انتظاراتی که مردم داشتن اصلا به حرف مردم گوش نکرد و حتی یک وزیر زند رو انتخاب نکرد و نه از اقلیت‌های قوم مذهبی و تمام دیگه. و ما میدونیم که در 4 سال اولی که اصلا به حرف مردم گوش نداد و باز هم میخواد ادامه بده و ما میدونیم که تمام اخلاق حتی آقای روحانی و تمام به اصطلاح اصلاح طلبان میخوان که حق مردم رو بخورن و همه باید به آقای خامنه ای تمکین کنن و هیچ ارزشی برای مردم قائل نیست.
آقای خامنه ای با این افکارت مملکت را به غریبه ها باختی و خودت را هم به ایران باختی.
ضربه ای که آقای احمدی نژاد اصولگرا به مملکت ما زد تا 500 سال دیگه نمیشه جبرانش کرد. من نمیدونم چرا اقتصادانه ایران نمیان صحبت کنن بگن. از کی میترسیم؟
ما مردم ایران روی گنج خوابیدیم. میخوام بدونم چرا باید در جمهوری اسلامی ایران که همه دولت مردان آن ادعای مسلمانی و مسئولیت میکنن، این بودجه خرج کجا می شود؟ برای چه کسانی منافع مفیدی خواهد داشت؟ چرا فقر و فساد و فحشا و اختلاس به وجود آمده؟ چرا جوانان این مرسوبون باید بیکار باشند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
رسانه‌های دولتی عربستان سعودی روز پنجشنبه از صدور حکم بازگشایی یکی از گذرگاه‌های مرزی بین قطر و عربستان سعودی به روی حجاج خبر دادند. عربستان حدود 2 ماه پیش در پی افزایش تنش با قطر مرزهای خود به روی این کشور را بسته بود. بیشتر بشنویم در این باره از هانا کاویانی.
با فرارسیدن زمان انجام سفر حج و حدود 2 ماه پس از آنکه عربستان سعودی مرزهای خود را به روی قطر بست، گزارش‌ها حاکی از آن است که ریاض تصمیم گرفته که شهروندان قطری می‌توانند برای انجام سفر حج به جمع میلیون‌ها مسلمان دیگر بپیوندند. قطر شبه جزیره‌ای در جنوب خلیج فارس است که تنها مرز خاکیش با عربستان سعودی است. حال آنطور که خبرگزاری رسمی عربستان به نقل از پادشاه این کشور ملک سلمان گزارش داده، ورود زائران قطری به عربستان از طریق معبر سلوا برای انجام حج مجاز است. ملک سلمان همچنین دستور داده تا جت‌های خصوصی خطوط هوایی کشورش به هزینه او به قطر رفته و فرصت پرواز زائران قطری را فراهم کنند. تصمیم عربستان به باز کردن مرزها برای سفر زائران قطری پس از آن انجام شد که یک فرستاده از دوحه برای دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به آن کشور رفت و اولین گفتگوهای مقامهای بلندپایه این کشورها پس از آغاز تنش اخیر انجام شد. عربستان و 3 کشور مصر و بحرین و امارات متحده عربی حدود 2 ماه پیش قطر را به تامین مالی گروه‌های افراطی متهم کردند و با اعلام 13 شرط برای بهبود روابط از جمله خواستار توقف فعالیت شبکه الجزیره و کاهش روابط با تهران شده بودند. قطر تنها کشوری نیست که شهروندانش به دلیل تنش در روابط با عربستان برای انجام سفر حج با چالش مواجه شده بودند. از حدود 2 سال پیش که ریاض روابط دیپلماتیک خود با تهران را قطع کرد، ایرانی‌ها سال گذشته از انجام مناسک حج باز ماندند. در طول 1 سال گذشته، هیئتی از ایران ملاقات‌های متعددی با مقام‌های برگزارکننده حج در عربستان انجام داد تا سرانجام توافق شد تا شهروندان ایران هم بتوانند امسال به جمع سایر زائران بپیوندند. اگرچه که تسهیلاتی که پادشاه عربستان برای همسایگان قطری خود در نظر گرفته در مورد ایرانی ها اعمال نشده است. به ایرانی هایی که امسال به حج می روند نه تنها توصیه شده که از جمله برای معطل نشدن در بازرسی ها لوازم الکترونیکی شخصی با خود نبرند، بلکه رئیس سازمان حج و زیارت گفته است با توجه به حساسیت های موجود تنها کتاب های دعایی که نشر مشعر در اختیار حجاج می گذارد را همراه داشته باشند.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید در باره باز شدن مرزهای بین قطر و عربستان برای ورود حجاج قطری. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.